فقه نیمه استدلالی بی 23 بهمن 97 استاد سمنی.
میشه بی یا اون انشاءه میشه بی رست شو یا چی میشه بی یا اون تملیک این در مقابل ایونت. یعنی دو نکته مهمی که وجود داره، آیا بی مش بدید با دقت، بی خود ایجاب و قبول است یا بی انتقالی است که به واسطه ایجاب و قبول به وجود آمده، یا بی اون تملیک است. یعنی چی؟ یعنی اون خود اون کاری که ببین انتقال میشه نتیجه تملیک. بله، اگر من اینو انتقالش دادم به شما، یعنی چیکارش کردم؟ مالکت کردم. یعنی مالک شدن، مالک کردن مقدمه بر چیه؟ انتقال. حالا گفتیم اینا رو برید ببینید. الان بچه ها خیلی خوب، الان بچه هایی که تقارات رو داریم بخوریم، میرن درس خارجا رو نگاه میکنن. هر جلسه هم الحمدلله خیلی ازشون راضی بودم که یک سی هر جلسه خودش موظف میشه میگه من میرم این مطلب رو توی درس خارجا میبینم. میبینه میاد سر کلاس یه شرح 5 دقیقه ما وقت میدیم، هم بچه‌ها سوالا رو ذهنشون حل میشه خیلی، هم برای اون کسی که میره به مراتب خیلی لذت بخش این کار. شما هم این کارو الان من گفته بودم برای این جلسه برید بی و از کتاب
مکاسب
ببینید.
دیدید درس ایجاب و قبول رو باید
خوندی؟
تقریبا
چی متوجه شدی؟
نه
بگید ببینیم چی متوجه شدی. بگو شما.
من
خیلی دارم صحبت کنم،
معناش
که
خیلی
کام
لفظش نیا خیلی مهمه، معناش که اگه اتفاق بیفته
شما چی
متوجه شدید؟ من هم فقط یه جایش در مورد دور صحبت میکرد، میگفت یه چیز دور میشه، من اون متوجه نمیشدم داره چی میگه.
توی تعریف بی توی ایجاب و قبول یه چیزی دور میشد،
یه چیزی هم بچه که بعد درد میکرد میکنم ماجرم دور میشد من نیزمیدیه.
این که این به واسطه این ایجاب این بی به وجود میاد یا بی به وجود اومده به واسطه ایجاب داره اظهارش میکنه. من چه چی شد؟ یه وقت من میگم به تو فروختم، به تو دارم خبر میدم از این که مالکت کردم یا نه، یا این انشاءه به واسطه این بعتوی انشائیهی که گفتم این تملیک رو این مبایعه رو ایجادش کردم. درست شد؟ حالا توی این اختلاف نظر پیش میاد، در چه حالتی دور پیش میاد؟ در حالتی که این بعتو رو بگیرم بعتوی خبری، دارم خبر میدهم از چیزی که ایجادش کردی. خب کوشون که ایجادش کردی، آیا به واسطه این بعتو ایجاد شد یا به واسطه غیر این بعتو؟ اگه واسطه غیر این بعتویه صیغه‌ایه که گفتی که هیچی اصلا معنی نداره دیگه، ایجاب بحث ایجابش نمیگه. اگر نه به واسطه همین بعتوه چی میشه؟ دور پیش میاد. حالا با این توضیحی که دادم برید دوباره بخونید ببین متوجه میشید یا نه. بس چی شد؟ داره خبر میده از بیعی که قبلا حاصل شده یا نه، داره ایجادش میکنه. درست شو؟ متفاوت میشه. خب بخونیم تا اشکالشو خوندیم یا نخوندیم؟ صفحه 10 اشکالو خوندیم؟
صفحه 9
تا آخر نخوندیم؟ ده هم تا آخر خوندیم؟ خب پس فقط توی اون اشکاله توی بحث تملیک و تملک که صحبت کردیم دیگه مشکلی نیست دیگه. نه؟ چرا به خریدن، اگر خریدن روی عقد مستقل در نظر بگیریم و اجاره کردن روی عقد مستقل در نظر بگیریم که واقعا هست، چرا داخل در تملیک و عین به عوض نمی شود؟
خدا اینکه گفتیم اصل اینه که مشتری مالک بکنه بایی رو، از اینه
اصلیه که مشتری رو مالک بکنه.
اون عوض موضوعیت نداره دیگه،
اصلیه
که اون
آفرین اون عین موضوعیت داره. این جوابیه که آقای صد و آقای خویی به این اشکال میدن و جواب خیلی قابل قبولتری هم هست. منتها جوابی که آقای ایوانی دادن چی گفتن؟ تملیک و تملک. تملیک و تملیک. گفتن اون تملیک است که به اصاله است، این تملک و مالک شدن است که به تبعیت است. درست شد؟ خب اما اعتبار و مطابقت فی المضمون یعنی چی؟ یعنی اینکه اون سمن و مسمنی که اون ایجاب و قبولی که دارن میگن باید در سمن و مسمن در شرایط و اینها چی باشه؟ مطابقت داشته باشد. فلتوقف صدق عنوان العقد و البيع و التجاره ان ترازن على ذلك، به خاطر اینکه توقف دارد صدق عنوان عقد. چرا کلمه عقد رو آورده؟ از اون آیه شریفه عقوب العقود، عقوب العقود اینجا نیورده بود، ببینتون کتاب اصلی میاره عقوب العقود. چرا بیع عقد واجب است؟ چرا باید بیع رو میتوانیم؟ کجا شارع اومده بیع رو امضا کرده؟ یکی اونجایی که گفته عقوب العقود، درست شد؟ یکی اونجایی که گفته احل الله البیع، یکی اونجایی که گفته ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. پس ما سه تا دلیل میاریم برای صفحه بعدی شه دیگه، حالا نداره، حالا همینجا هم بنویسید خوبه که بدونید که این جمله‌ای که داره میاره سه تا دلیل میاریم برای اون که شارع اجازه چی به ما داده؟ بیرو. به چند دلیل؟ سه تا آیه قرآن داره، اون خوب العقود، نکیشیه حل الله البیع، نکیشیه بلا تأکلو اموال کنون.
فکر نکنم نوشتنم تأثیری از داشته باشه، دیده نمیشه. میشه
ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا بینکم بالباطل الا ان تکونا تجارتا ان تراض منکم. میگه پس اگر تجارتی بود که روی رضایت بود چی میشه؟ این حلاله. این سه تا آیه رو برای چی آورده؟ میگه معتبر است که مطابقت وجود داشته باشد بین ایجاب و قبول از جهت چی؟ مضمون اون چیزی که اون داره میگه. از اطلاق اینها اومده این به دست. یادتونه اطلاق پیش هم داشتیم باهاتون؟ یادتونه؟ نه؟ اطلاق عموم رو چرا من یادم سر کلاس شما ها گفتم؟
اصول
باشه. اصول نداشتیم توی همون فقه تفریعی، ما یه جایی داشتیم مجبور می شدیم اطلاق رو درس می دادیم، عام و خاص رو درس می دادیم، گفتیم ادوات عموم میاد عمومیت و شمولیت رو می رسونه. اطلاق رو از چی می فهمیم؟ از اینکه هیچ چیزی داله بر قیدی نیامده می فهمیم. یادتونه؟ نیمو چطور گرفتم؟ اما المبالات، اما اینکه مبالات باید باشه. یعنی چی مبالات باشه؟ مبالات چیه؟ تعریف کنیم.
پشت سر هم
آمده. آیا در بی معتبر است یا نه؟ یعنی یه ماه پیش قبل این گفته باشه من فروختم به تو، این ماه من بگم من خریدم، آیا این معتبر هست یا نیست؟ دو تا نظر وجود داره. میگه فقط قال جماعت و منهم از شهید الاول فی قواعدهی، به اعتبار شهید اول در کتاب قواعد و فرائد میفرماید مبالات معتبر هست. درست شد؟ جناب شیخ انصاری هم میگه مبالات معتبر هست در بی، یعنی ایجاب و قبول باید پشت هم باشه، ولی آقای ایرمانی این رو رد میکنه. چرا رد میکنه؟ میگه عرف ایرادی نمیگیرد. عرفاً اگر اون پار یه ماه پیش به شما گفته باشه فلان چیز رو بهت میفروشم، شما الان بری بگی میخرم، عرف میگه چی؟
اشکالی
نداره. چون عرفاً مبالات نیازی بهش نیست حتی با فاصله طولانی، پس مبالات از نظر آقای ایوانی معتبر نیست. درست شد؟
یعنی چی پشت سر هم میاد؟ یعنی همون موقع که میری میگی میخرم اونم بده، یه موقعی نتو الان میری میخوای
یه ماه بعد. دقیقاً از همین مثال یه ماه بعدی که گفتم بعد مبالات رو متوجه میشدیم. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم بودن، یعنی بدون فاصله زمانی بودن.
فرمان شهید
صد
مگه عرف از
مثلا
شهید اول مگه چیز عرف از
ملاکات و اینا
نبوده که
مثلا. چرا؟ ببین مثلا شهید اول یه بحث، مثلا بعضی ها میان بی رو به خصوص تو ماهیت بی اینجوریه، بی رو میان یه حقیقتی میگیرن که از طرف شارع قرار داده شده، امضا شده، احل الله البیع، یا اینکه نه بی رو شما یه حقیقت عرفی براش قائل باشید.
اگر بی رو براش حقیقت عرفی قائل شدی، پس هر گونه‌ای که عرف دارن معامله میکنن میپذیره. درست شد؟ ولی مثلا یک کسی میاد توی بی میگه نه، حتی الفاظ بی باید به صیغه عربی ماضی باشد، قائل به این میشه. چرا؟ چون میگه بی اون حقیقتی است که شارع مقدس بهش دستور داده، ولی اینم که عرف هم بوده، ولی شارع اومده این رو جعل کرده. در اصل پیش نبودی، درسته؟ راجع به حقیقت شرعی و حقیقت متشرعی که صحبت کردیم، گوش بدی متوجه میشی که چی داریم میگیم. خب ووجه الشیخ الاعظم ذلک به ان الایجاب و القبول به منزله کلام واحد مرتبط بعضه به بعض. شیخ اعظم اینو میگه، شیخ انصاری میگه ایجاب و قبول به منزله یک کلام واحد است که بعضیش به بعضی دیگه مرتبطه، پس نمیشه بینشون فاصله باشه. و مع الفاصله طویل لا یستقع عنوان العقل. شیخ انصاری دیگه اینجا با عرف کاری، یعنی عرف از نظر شیخ انصاری اینجوری داره نشون میده، میگه وقتی فاصله طولانی بینش بیفته دیگه به این نمیگیم چی؟ عقل. و فیه ان عنوان المعاقده صادقون مادام الموجب لم یعرض ان ایجابهی حتی ما تخلل الفصل طبیل. آقای ایوانی اشکال میگیره، نظر خودش رو میگه. عنوان المعاقده، عنوان این عقد، چیزی که درش عقد بستن صادق است مادامی که اون موجب، موجب یعنی کی ایجابو میگه؟ بایه. موجب یعنی اون بایه، کسی که ایجاب رو میگه. اعراض لم یعرض، اعراض نکرده باشد از ایجابش، حتی در صورتی که ما تخلل یعنی خلال بیفته، فاصله بیفته، فصل طبیل، فاصله طولانی. اون میگفت اگر فاصله طولانی بیفته دیگه اینا به ایجاب و قبول به هم صدق نمی کنن. آقای ولی جوابشو میگیم که چی؟ مادامی که اون اعراض نکرده این فاصله طولانی ضرری نمیرسونه. درست شد؟ دیدی چه استدلالشو؟ بله. اما عدم اعتبار تأخر القبول، اما اینکه معتبر نیست که چی باشد تأخر قبول. تأخر قبول یعنی چی؟ یعنی قبول اول باشه. اینا رو داشتیم تو فقه تفسیری یادتونه؟ بله. تأخر معتبر نیست، یعنی اول میتونه قبول بکنه، اول میگه اینو من بهت اینو ازت میخرم، اون بگه باشه بهت فروختم. تأخر قبول یعنی این دیگه، یعنی قبول مؤخر باشد. این معتبر یا معتبر نیست؟ معتبر نیست. بله. مهم اینه که این رضایت حاصل بشه به هر نحوی که حالا حاصل بشه. فلان عنوان البیع والعقد صادق مع التأخر ایضا. کتاب شما چی نوشته؟ کتاب شما از کدوم هست؟ ببینم. آها از این هست. کتاب شما همه نوشته مع عدم تأخر. بخونید ببینید عدم تأخره یا تأخره. کشف کنید.
عدم اعتبار تأخر.
برای شما نوشته؟
اما عدم اعتبار
تأخر. خب بقیهش. بقیهش.
فلان
عنوان
البیع والعقد صادق مع
صادقون مع خب تا اینجا چی؟ ببینید چی داره میگه، نگاه کنید. کتاب منم داره مع عدم تأخر، ولی من عدم خط زدم نوشتم مع تأخر عزیزان، چون کتاب اصلی هم اینجوریه. ببینید چه جمله رو گوش بدید. بگو.
میگه این اومده گفته که عنوان بیع و عقد صادقه، چه با تأخر چه بی تأخر.
چی میخواد ثابت کنه؟
خب بگه این لزومی نداره دیگه که اولت رو بگه.
میگه میخواد بگه عدم تأخر دیگه. بله. میخواد عدم تأخر رو ثابتش بکنه. درسته؟ پس برای که عدم تأخر رو ثابت بکنه میگه چی؟ بگی جمله شو. میگه عنوان عقد
و بی
صادق است با چی؟
مع عدم تأخر و مع
نه مع اهوی بیلهور داره.
نه
تو کتاب اصلی هم اینجوریه. بعد بگه عنوان بی و صادق است که با تأخر دیگه، نه با عدم تأخر. که با عدم تأخر که ما میدونیم که بله یا نه.
اما
چی میخواد ثابت کنه؟ آره دیگه ببین خب. فیتفش اینه که اعتبار
عدم
اعتبار عدم تأخر. بله
نه نه عدم اعتبار تأخر القبول عدم نه. درست میشه؟ درست میشه اینجوری دیگه؟ نمیشه؟ میرید عدم اعتبار تأخر قبول، یعنی معتبر نیست تأخر قبول.
خب
پس عنوان بیگ و عقد صادقه، در حالی که همراه با عدم تأخر، یعنی عدم باشه تأخرش،
اگه تأخر نداشته
باشه.
تأخر یعنی چی؟ یعنی که قبول بعدن بیاد.
آره.
میگه عنوان بی صادق است در صورتی که
عدم تأخر نباشه.
در صورتی که عدم تأخر نباشه که معلومه صادق است.
در صورتی
که
عدم تأخر قبول بعدش باشه اعتباری نداره، چه قبلش باشه چه بعدش باشه صادقه.
درست.
یعنی قیدی نداریم که قبول بعدش باشه.
آفرین. خب.
این معلوم میگه که این عدم تأخر اعتبار نداره، قید نیست، شرط این نیست که عدم اعتبار تأخر. اینو میگه دیگه. خب درست داره میگه دیگه.
درست داره میگه. باش. اگه درست داره میگه درست داره میگه.
نه نمیگه.
نگاه کن ببین درست داره میگه یا نمیگه. اگه درست داره. باید عدم داشته باشه یا نباید داشته باشه. باید مع تأخر ایمن باشه یا مع عدم تأخر باشه.
نه میگه اشتباه.
نه و معهو یتمسک بالاطلاق.
یعنی چی؟
یعنی با صورت این صدق، معهو برمیگرده به این صدق، با این صدق که صدق بیع و عقد میکند متمسک میشویم به اطلاق دلیل امضا و همین حل الله البر.
میگه که عدم تأخر و معهو.
نه 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 و معهو یتمسک. ببین الان کتاب شما کتاب اصلی بابا اینو برید تو کتاب اصلی آقای ایمانی هم که نگاه بکنی مع تأخر ایزنه. درست شد؟ الان اشتباهی آورده. حالا شما برید باز تو کتاب نگاه کنی.
صادق با تأخر. با تأخر هم صادق داره اینو. پس عدم اضافه است.
عدم اول
اضافه. نه عدم دوم.
عدم این عدم دوم اضافه میشه.
ببین میگه اولش که داره تو چیز میگه که عدم اعتبار تأخر
قبول،
یعنی لازم نیست که قبول بعدن بیاد. درست شد؟ میتونه قبول زودتر بیاد. بله میتونه اول قبول رو بگه بعد ایجاب رو بگه. اون بگه اول میخرم ازت، اون بگه باشه بهت فروختم، اشکالی؟
نه
نداره. درست شد؟ چرا اشکالی نداره؟ چون عنوان بیع و عقد صادق است در صورتی که تأخر بشود. یعنی چی بشود؟ یعنی
قبول
اول بیفته. بله؟
با تأخر هم صادقه.
آره با تأخر هم صادقه. یعنی با اینکه قبول باشه صادقه. حالا با عدم تأخر هم که بگیریم یه جوری میتونیم درستش بکنیم. ولی هم تو کتاب اصلی همشون مع تأخر ایزن داره. کتاب خودش هم اینجوری. حالا اینجا نمیدونم اشتباه چاپیه یا اینکه یک کسی مثل شماها اومده اشکال وارد کرده. این بنده خدا گفته خب از دوتاش معنا میدهد. درست شد؟
حالا اگر مثلا یتمسک
به اطلاق دلیلن معنی نداشته باشه یتمسک به اطلاق دلیلن. ببین جمله معنا به دار نمیشه دیگه. ببین یعنی این جمله یتمسک رو داره چی رو داره بیان میکنه؟ وقتی معهو رو میاره داره نشون میده که این دلیل است و معهو یعنی با وجود این، با وجود این صدق، صدق عنوان بیع و عقد پس تمسک میکنیم.
اگه لعن نداریم
یعنی اینجا جواب نمیاد. کلا
نه. فعلا نه عنوان بیع و عقد
صادق
و تأخر و معهو یا تمسک به اطلاق دلیل امضا.
نه نه. نمیشه. اصلا معنا نمیده. یا تمسک به اطلاق دلیل امضا. حالا دلیل امضا این امضا هما به چی برمیگرده؟ زود بگیم. ما نداره. آره این هما دیگه. بیع و عقد. بله؟ به دلیل امضا. دلیل امضای بیع و عقد چیه؟ همینه که اینجا نوشتیم. احل الله البیع. احل الله البیع دلیلمون چیه؟ مطلق است. شامل همه انواعش میشود. شک میکنیم که اگر قبول اول آمد بعد ایجاب آمد آیا این عنوان بیع هست یا نه؟ میگیم بله. احل الله البیع دایرش خیلی بزرگه.
این معهو به همین
صدق اون به صدق برمیگرده. با صدق عنوان بیع و عقد.
دلیل امضا رو فقط
احلالله بی میگیریم
یا آیا این ست هشت
آفوبل اقود هم میگیریم این ستا رو میگیریم. این ستا مهمترین دلیل های امضای عقد بی هست. مسئله بعدی بحث این هستش که آیا عقد باید منجز باشد یا معلق. این دیگه درش شکی نیست که چیه؟ اعتبار معتبر است که عقل منجز باشد. منجز بودن داشتیم توی همون عقلی قطعی باشد. یعنی چی؟
یعنی
قطعی، یعنی
تو شوخی و اینا
نباشه
دیگه.
اگه مثلا بابا رضایت داد میفروشن بهت، به این ما میگیم چی؟ عقل معلق. ولی عقل معلق قاتله. بعد عقلمون چی باشه؟ منجز باشه. دلیلمون چیه؟ یه دلیل میاره، میگه دلیلمون اجماعه. توی اجماع یه بحث مهم میداریم. اجماع چه اجماعی برای ما مدرک محسوب میشود؟ میدونیم به چه مدرکی توان استناد کرد؟ غیر مدرکی باشه. اجماع دو مدل داریم، اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی اون اجماعی که مستند مجمعین چی باشه؟
مدرکشو
داریم، معلوم است، خودمون داریمش. غیر مدرکی مستند مجمعین چیه؟ نامعلومه. یعنی جناب فقهایی که اومدن این اجماع رو کردن احتمالاً یه مدرکی رو داشتن، یه روایتی رو داشتن که الان در دست ما نیست. پس میتوانی به این اجماع اهمیت بدیم. ولی اجماعی که مدرکی باشد، یعنی مستند مجمعین معلوم باشد، این اجماع سند نیست، این اجماع دلیل نیست. همین الان بعد پیش یه دونه اجماعی بود در مورد این که گفتیم چه موردی بود توی تهارت که گفتش آقای ایروانی این سندش احتمالاً همین روایت ضعیفی که الان من بهتون گفتم، پس ما به این روایت ضعیف نمیتونیم اعتنا بکنیم، پس اجماعمون هم ارزش نداره، پس این دلیل میمونه، این حرف میمونه بلا دلیل، پس یه حرف دیگه ای رو باید بزنیم. یاد بچه ها گفتش که از کجا میفهمیم که این اجماع مدرکیه، از کجا میفهمیم اجماع غیر مدرکیه؟ شما چه جوابی به ذهنتون میرسه؟ ببین قول فقها وقتی اومدن پیرامون یه چیزی نظر دادن شبیه همه، از اینکه همشون یه جمله ای دارن که شبیه هم دیگه دارن ازش استفاده میکنن، گویی که یه روایتی دیدن که همشون با هم، ولی نه، اینجا نشون دهنده اینه که این اجماع احتمالاً چیه؟ بر اساس یک سندی است که به دست ما نرسیده. اگر اون سند وجود داشت ما دیگه خودمون میریم سراغ سند، دیگه با این اجماع کاری نداریم، خودمون میریم اون روایت رو میبینیم. خب مدرکش ببین این فقهایی که اومدن اجماع کردن، یه نظر واحدی دادن پیرامون یه موضوعی، از کجا آوردن؟ یا آیه قرآن دیدن یا روایت دیدن دیگه، از خودشون که نظر ندادن، اون میشه مدرک. روشو. حالا اگر اون مدرکه، اون روایت دست ما هم باشه، اجماع میشه چی؟ مدرکی. اجماعی که مدرکش موجود است. این اجماع دیگه به درد دلیل نمیخوره. ما خودمون میریم مدرکمون رو میبینیم. ولی اگر اجماع غیر مدرکی است، یعنی احتمال میدیم ما روایتی نمیبینیم که مجمعین از روی این فهمیده باشن، درست شد؟ میگی پس احتمالاً اینایی که اجماع کردن فقها روی این مطلب یه روایتی دیدن که اون روایت به دست ما نرسیده، پس این اجماع اینها داره اهمیت میشه، به عنوان دلیل برای ما محسوب میشه. آفرین، دلیل میشه جان.
اجماع الان میشه دلیل ترجیح؟
اجماع داریم بر قطعی بودن. آره، حالا باید ببینیم آیا این اجماع مدرکیه که به درد ما بخوره یا این اجماع مدرکی نیست که به درد ما بخوره. این یه دلیل برای اعتبار تنجیز. یه دلیل دیگه‌اش چیه؟ یه دلیل دیگه‌اش اینه که متعارف از عقد اینه که عقد منجز باشه، درست رو مشروط به چیزی نباشد. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که این ایجاب رو گفت، این ایجاب رو گفت، اون چیزی که شما به ذهنت میرسه اینه که باید ایجابش قطعی باشه. به محض دیگه ببین وقتی این میگه به تو وقتی دلالت بر فروختن میکنه که معلق بر چیز دیگری به جز ایجاب، به جز قبول نباشه. اگر به جز قبول معلق بر چیز دیگری بود، پس این به تو نیست. این ایجاب محسوب نمیشود. نباشه. یعنی اگر من گفتم میفروشم اگر بابام گذاشت، اون قبول، این تأثیری داره یا نداره؟ نداره دیگه. قبول تأثیر نداره. اگر بابام گذاشت تأثیر داره. یعنی این به توی من منوط میشه به چی؟ به دو تا چیز. هم رضایت پدرم هم قبول اون شخص. پس این به تو ارزشی نداره. درست شد؟ پس دیگه اصلا عقد نیست. پس دیگه اصلا ما میگیم منجز بودن معتبر است در بیع بودن. پس اگر به تو منجز نبود، قطعی نبود و معلق بود، این به تو خراب اصلا باطله. درست شد؟
این اولای
هر کدوم از
مثلا
اینکه گفته که
مشهور یا یه موقعی ایش
که میگه که متصالمون الان
اینا دلیل
نیستن. چرا؟ اینا هم دلیل. اگر که ردش نکرده باشه آقای ایوانی، یه وقتایی میاد میگه که این مشهور اینو گفتن ولی این اینجوری نیست، اونجا دیگه دلیل محسوب میشه. چون مثلا تو سوال به شما ممکنه میدن که استدلال، دو تا استدلال برای این بیارید. کجاها شما میتونید بنویسید بنابر اجماع، کجا نمیتونید بنویسید؟ برای این از این جهت ایشون سوالو میپرسه. درسته آقای؟ این حرفی که ما زدیم که چی گفتیم؟ گفتیم به توی معلق به تنهایی کفایت نمی کنه. این آقای کی میفرماید؟ صاحب جواهر میگه. آقای نائینی یه چیز دیگه میاد در جوابش میگه، میگه عقود متعارفه منجز هستن. روشو. ولی ممکنه که یه سری عقود دیگه داشته باشیم که معلق باشه، مثل عقودی که دولت‌ها با هم دیگه می‌بندن. مثلا یه مملکت با یه مملکت دیگه، یه دولت با یه دولت دیگه، میگه در صورتی که تو این کارها رو بکنی منجز می‌شود. درست شد؟ میگه اشکالی پس نداره. بعد حالا باید جواب شد. اما اعتبار و تنجیز و عدم و صحت العقد مع التعلیق فهو المشهور، اما اینکه تنجیز قطعی بودن معتبر است و صحیح نیست عقد با تعلیق، این نظر مشهوره. بله ادعا علیه الاجماع، بلکه اصلا ادعای اجماع شده که این اجماع اجماع مدرکیه و اصلا تأثیری نداره. بله و استدل علیه فی الجواهر، ما داریم میگیم دیگه،
خودمون
تشخیص داریم. نه خودمون رفتیم تو درس خارجی دیدیم. تشخیص بدید.
نه
منظورم
اینه که
هیچ وقت توی متن اشاره ای به این قضیه، چرا میکنه؟ حالا ایشون اینجا نکرده ولی خیلی جاها میاد میگه، میگه اجماع مدرکیه فایده ای نداره. و استدل علیه فی الجواهر به ان ظاهر دلیل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء من حين تحققه. استدلال کرده صاحب جواهر که ظاهر دلیل وجوب وفاء بالعقد این است که مترتب باشد وجوب وفاء از هنگام تحقق عقد. یعنی شما به محض اینکه گفتی بعتو، او بتواند بگوید اشتریت تمام بشه بره. مفهوم عقد بی یعنی این، چیزی بالا چیز غیر از این نیست،
محقق
بشود وجوب وفا به عقد، که اون ترتب به عقد که میشه چی؟ وجوب وفا از هنگامی که عقد محقق بشه. فاذا لم یشمل هو، هنگامی که این یشمل هو، هو به کی برمیگرده؟
وجوب وفا.
این هو به وجوب وفا برمیگرده. این هو به کی برمیگرده؟ هو به توی یشمل هو، خوبای مستطر یشمل و فائلش به کی برمیگرده؟ کی شامل بشود نشود وجوب وفا را؟ اون عقد. بله اگر عقد شامل نشود وجوب وفا را من حین تحققه، از هنگام تحقق اون عقد، ولم یجب الوفا به، و واجب نشود وفای به اون عقد، من حین حدوثه لفرض تعلیق، واجب نیست وفای به عقد از اون زمانی که عقد حادث شد. چرا؟ چون عقد چیه؟ معلقه، عقد منجز نبود که. فلا دلیل علی ترتب الاثر و وجوب الوفاء بعد از اون. پس دیگه دلیلی هم نداری که مترتب بکنی اثر رو و وجوب وفاء بعد از اون چی داشته باشی؟ عقد داشته باشی. اگه خود عقد نتوانست این محقق این تنجز رو برای شما بیاره، وجوب وفا رو نیاره، چیز دیگری هم نمیتونه بیاره. پس عقد معلق فایده ای نداره. ما به یه زبون دیگه ای گفتیم. ما چی گفتیم؟ بحث خارجی معمولا به این زبونی که گفتیم میگن. چی گفتیم؟ همینه ها، همین اینه. ما به زبون راحت ترش گفتیم. گفتیم اگر به جز ایجاب منوط بر چیز دیگری هم باشد، دیگه پس این به تو اثری نداره. غیر از قبول ببخشید. غیر از قبول منوط به چیز دیگری هم باشد اثری نداره. ایشون اینجا چجوری میگن؟ میگن عقل باید به چی برسانه ما رو؟ وجوب وفا. ولی اینجا عقل صورت میگیره ولی وجوب وفای به عقل نیست. به خاطر چی؟ معلق بودن. پس چی میشه؟ پس این وجوب وفا، پس این عقلی که وجوب وفا ندارد اصلا به چه دردی میخوره؟ بله؟ و استدل شیخ نائینی علی ذلک، استدلال میکنه شیخ نائینی اینجوری به ان العقود المتعارفه، این اشکال نبوده شیخ نائینی، ببخشید خودش جواب داره میده، یه جور جوابی یه جور دیگه اشکال میگیره، حالا اینجا نده، میگه عقود متعارفه عقود منجزه هستن، والمعلقه ليست متداوله الا لدى الملوک و الدوله احيانا. عقود معلق متداول و عرفی نیست مگر نزد کیا؟ ملوک، فرمان روایان و دولت ها معمولا. و ادلت الامضا منصرفت الى العقود متعارفه. ادله امضا، ادله امضا چیا بود؟ همینایی که نوشتیم احل الله البیع، درست شد؟ ادله امضا یادتون بمونه، این ادله امضا انصراف دارن به عقود متعارفه. انصراف دارن یعنی چی؟ تو الوصول میخونید انصراف یعنی چی؟ آفرین، یادتونه خودم گفته بودم یا اینکه همینطوری یادتون بود؟ آها تو اصول یادم، ولی تو فقه هم تا جایی که یادمه من معمولا اگه به انصراف برسیم میگیم، میگیم یه دلیلی هست به صورت مطلق داره شامل همه چیز میشه، ولی یه دلیلی یه انصراف ذهنی وجود داره که این شامل همه اینها نیست، شامل یک مورد خاصه به خصوص است. این هم دقیقا همینه، میگه ادله امضا منصرف است، یعنی شما رو میرسونه به عقود متعارفه، نه عقود غیر متعارف مثل عقودی که دولت ها با هم میبندن که ممکنه معلق هم باشه. درست شو؟
یعنی میگن که عقود متعارفه فقط منجزه
هست؟ آره خودش مرحوم نام اینجوری میگه، میگه عقود متعارفه عقود منجزه هستن، میگه پس عقود معلق هم که وجود داره بین دولت ها، بین مردم، اصلا بعضی از مردم هم عقود معلق دارن، میگه چی؟ میگه این متعارف نیست. پس اون ادله امضا اطلاق داره که هر بیعی حلال است، ولی بیعی هایی که چی باشه؟ عقود متعارفه باشد. چرا؟ چون انصراف دارد، یعنی این معنا رو به ذهن شما این اطلاق میرسونه که منظور من از احل الله البیع عقود متعارفه است، نه همه عقدهایی که فکرشو بکنید. بگو انصراف رو فقیه میفهمه، بعد هم این که یه چیز معنای عرفیه تقریبا،
یعنی مثلا اون معلول تصوریش که یا تصدیقیش از اونجا معلوم میشه که این انصراف داره به اون
منطقه مطالبه؟ نه، میگم عرف تشخیص میده، تصدیقیش تو تصوریش، عرف تشخیص میده که اینجا که داره میگه مثلا ما مثلا روایت داره که کل ما یراه الماء المطر فهو طاهر، هر چیزی که رؤیت میکنه به آب باران اون پاک میشه. خب عرف میگه که این کلمه رؤیت آب باران اطلاق داره به هر چیزی که بگو مثلا الان آب باران زیاد باشه کم باشه، آب ازش در بیاد یا آب فقط به ظاهرش برسه. خب ولی یه فقیه میاد میگه که این معنا انصراف داره، ذهن رو به این فقط میرسونه که انقدر آب باران زیاد باشه که این آب ازش رد بشه. یه فقیه دیگه میاد میگه نه، این صرف رؤیت ملاک، اطلاق داره رؤیت، حالا چه آب رد بشه از این ما از این جسم نجس چه رد نشه،
این تفاوت
فتوا
پیش میاد.
آره تفاوت فتوا پیش میاره، تفاوت احتیاط پیش میاره، همه اینا روشه. خب میرسیم بحث بعدیمون توی معاتات. معاتات رو به تو گفتیم دیگه، قشنگ خودتون میدونی. میگیم چی؟ بگید معاتات قبل معاتات چی بود؟ بدون لفظ باشن. آیا عقد معاتات اصلا ذی محسوب میشود یا نمیشود؟ توی فقه تفسیری چی داشتی؟
نمیشود. بعضی نه
فرضی عقود میشود، فرضی عقود نمیشود، بیعش میشود یا نمیشود؟ بیع معاتاتی اشکالی نداشت، ولی همونجا بهتون گفتی بعضی هم میگن که این بیع معاتاتی افاده ملکیت نمی کنه، اباحه تصرف میاره. یادتونه؟ یادتونه؟ چیزایی یادتونه؟ این کتابتون نوشته باشید برید ببینید. بعضی ها میگن معتاد افاده اباحه میکنه، نه بعضی ها میگن نه افاده ملکیت میکنه،
برو شد مالک میشه به ازای اون. بعضی ها میگن اباحه
تصرف، افاده اباحه تصرف، بعضی ها میگن افاده ملکیت میکنه، بعضی ها میگن افاده ملکیت لازم، بعضی ها میگن ملکیت جائز. فرقش هم میدونید دیگه؟
بله. این نه حرفاییه که دارن میزنن، ولی اون چیزی که متأخرین الان همه قائل بهشن چیه؟
نگفتی توی بی ملکیت لازم، میگن هیچ فرقی نداره. متأخرین نظرشون اینه، میگن معاتاد عیناً همون بی است، هیچ فرقی با غیر بی نمی کنه. حالا دلیل براش باید بیاریم، چند تا دلیل باید بیاریم که معاتات یعنی عقلی که به نیاز به ایجاب قبول نداره همون ملکیت رو میاره. چون اول دلیلی که میاریم دلیلمون چیه؟ اینکه گفتید بلد دیگه، با توجه به درسی که توی ایجاب قبول از چی استفاده کرد؟
ادله امضا، اطلاق این ادله امضا، اطلاق ادله امضا به شما میگه چی؟ میگه ایجاب و قبول به هر نحوی. چطور اونجا گفت ملحون باشه، قید صریح باشه، اشکالی نداره؟ پس اگر اصلا ایجاب و قبول هم نباشه بازم چیه؟ صحیحه دیگه، ادله امضا داره شاملش میشه، اطلاق ادله امضا در برش میگیره. شک یه بحث دیگه ای هم که داره، آیا این لازم است یا جایزه؟ فرق بین این دوتا رو بخواهی در نظر بگیری، ببین ما دوتا چیز رو باید ثابت کنیم، یکی ملکیتش و یکی لازم و جایز بودنش. توی ملکیتش یکی اومد از ادله امضا استفاده کرد، از اطلاق این. توی لزوم و جوازش یه اصلی وجود داره، اصل چیه؟ اصلی است که هنگامی که شک میکنی بین جواز و لزوم، اصل بر لزوم است. یعنی برای که یک عقدی جایز باشد ما نیاز به دلیل داریم، اگر دلیلی بر جواز وجود نداشت، اگر دلیلی بر جواز عقدی وجود نداشت، اصل این است که عقد لازم باشد. بله؟ من یه حسی دارم، یا اینکه اصلا متوجه نمیشه، یا اینکه زی... اصلا بلدین خروم برشه؟
بله
خب خدا چی میشه؟
وسطشه.
نه وسطش نیست.
اینجا که گفتید اطلاق یعنی ایجاب و قبول به هر نحوی، بعد میگه حتی یعنی اگه ایجاب و قبول هم نباشه
معتادی باشه.
خب این به هر نحوی، این حالتی که میگه حتی اگه نباشه که کلن جوی پر پاک کردیم،
یعنی این جوزه شروطی نیستش که لازم باشد، بی به هر نحوی صحیح است، مگر اینکه شارع اومده گفته حرام ربا، ربا دیگه بی نیست، بیه که حرام است. یعنی هر چیزی که بگنجد توی بی بودن و شارع ازش نهی نکرده باشه به اطلاق دلیلش. نه میخواستم بگم دو دقیقه استراحت کنیم که بقیهش بخونم. عقد لازم و جایز چیه بچه ها بگید ببینیم؟ اینا نمیدونن، اینا میدونن، همه میدونن عقد لازم و جایز. اگه ندونن که من دعواش میکنم، یه ترم ما رفتیم سر کلاس عقد دو ترم عقد لازم و جایز، اگر دو طرف بتونن فسخ، دو طرف به تنها هر کدوم به تنهایی حق فسخ ندارن، این میشه عقد چی؟ لازم، مگر اینکه شرط خیار گذاشته باشن، مگر اینکه شرط برهم زدن گذاشته باشن، این میشه عقد لازم. عقد جائز میشه چی؟ عقدی که هر کدوم از طرفه به تنهایی بتونن این عقد رو به هم بزنن. یه عقد جائز مثال بزنی؟ هبه غیر معوضه یادتونه؟ امانت، آریه، هبه غیر معوضه. فکر کردید اونا رو که میخوندید هی میگفتید اینا به چه درد ما میخوره؟ ما میگفتیم نه بچه ها اینا به دردتون میخوره. فکر کردید ما شوخی داریم؟
در بین شک بین عقد جایز و لازم، ما لازم رو میگیریم.
بله، عقل بر این است که عقل لازم است نه جایز. حالا دلیلاشو میاریم. این فعلا این باشه، یه بلندش یه نفس بکشین بیان که نفستون جا بیاد. پاشید.
یه
دو دقیقه. غیر معوضه یعنی که این هدیه که من به شما دادم شما عوضش در مقابلش ندادی. ولی یه وقت در مقابل این هبه‌ای که من به شما دادم شما به من یه عوضی دادی. هبه معوضه یعنی مثل خرید و فروش میشه. من یه چیز دادم شما یه چیز دادی. این چه معوضه. دیگه اینجا چیز جریان نداره، برهم زدن نداره. ولی اگه هبه غیر معوضه باشد، من یه چیزی به شما دادم میتونم بیام همینجوری به هم بزنم. یه شرطی هم داشت. اگه گفتی اقارب اقارب نباشه یه تونه؟
نه
همه رو خوب یاد کردم. آفرین. آمان هم زیاد مورد. خب پاشیم تا 12 دقیقه بیایی بشینینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چی گفتیم پس؟ گفتیم که عزیزان به معاتات شده چی محسوب میشه؟ به محسوب میشود به خاطر اطلاق آیه احل الله البیع. یه نکته ای رو اینجا میاد میگه احل الله البیع چی رو داره بیان میکنه؟ اگه گفتیم
حلال بودن،
این حلال بودن یعنی چی؟ آیا حکم تکلیفیه؟ حکم تکلیفی با حکم وضعی چه فهم داشت؟
تکلیفی مستقیماً در افعال برمیگشت و وضعی غیر مستقیم
داشت که فلزات و اشیاء وضعی. حالا شما الان بگویید احل الله البیع تکلیفی یا وضعیه؟
وضعیه چون
ملکیت حلال است. ما یه چیز داریم؟
نه رابطه تکلیفیه. من فکر کنم که وضعیه
تا وضعیه تکلیفی میشه، تکلیفی وجوب و حرمت و اینا میشه. معاملات وضعی بود. معاملات وضعی. الان این وضعیه. اگه گفتی وضعیه که خدا خیر داده، خدا پدر مادرتو
برات بده، ان شاء الله بیامرزه. نه، چرا میشه استاد اون کوزله ننده؟
آره، کی بود استاد؟ آقای
احمدی.
خدا خیر. اگر ملکیت حلال است، وضعیه که سلام نو. پس آیه داره میگه احل الله البیع، این حلیت به صورت مطلق شامل همه اقسام بیع میشود بلا معاطات و حلال است. درست شد؟ حکم وضعی حلیت. وقت میگن نه، این حلیت که خداوند حلال کرده حکم تکلیفی از آن جهت که چی؟ مستقیما به عملی شما یه مکلف میتوانی بیع خرید و فروش بکنی، میتونی خرید و فروش بکنی به عنوان تاجر باشی. حلال است بر شما، حرام نیست. خب به تکلیفی اگر اینطوری گفتی چی میشه؟
حالا
اگه اینطور اگه دلت خواست حالا بود. چرا؟ چون اینا بحثاییه که بالاخره بقیه میان راجبش حرف میزنن، فقهای دیگه بقیه فقهای دیگه راجبش حرف میزنن، میان میگن مثلا اگر تکلیفی باشه بعد این باشه. این از اون چیزایی که برید توی درس خارج رو نگاه بکنید ببینید حلال بودن به حکم تکلیفی یا حکم وضعیه. حکم تکلیفی پس چی شد؟ اگر گفتی که حلال بودن به یعنی این که حکم تکلیفی حلیت، میگه حلیت در تصرفات، اباحه تصرفی که میخوای انجام بده، این حلال بوده. یعنی این از نظر خدا که اینها برای تو حلال است، چون نمیتوانی خود بیع رو به معنای حلال بودنش براش معنا قائل بشی. درست شد؟ به خود بیع نمیتونه منسوب باشه از جهت اینکه حکم تکلیفی باشه. میتونه؟ بیع حلال است، حکم تکلیفی نمیتونه برای شما بیاره، ولی میگه اون تصرفی که میخوای در اون چیزی که مالکش شدی انجام بدی، اون تصرف مباح هست. احکام تکلیفی که 5 تاست که یکیش اباحه هست. درست شد؟ پس اگر این حلال بودن رو به معنای حکم تکلیفی گرفتی یعنی چی؟ یعنی اون تصرفاتی که میخوای روی اون مالک چیزی که مالکش شدی انجام بدی، اون تصرفات چیه؟ مباح هست، که مباح جزء احکام تکلیفی باشه. میگه هر کدومش که باشه فرقی نمی کنه، معاطات رو شامل می شود. درست رو همینه خواهی. میگه بی برای شما چی میاره؟ عزیز میخواست چی بده؟ چه نتیجه برسونه؟ بگیرم
ساعت پیش که نوشته بودم گفتم دیگه افاده ملکیت لازم دو تا چیز رو میخواییم ثابت رو کنیم که معاتات برای ما معاتات مساویه با ملکیت لازم بله؟ ملکیتش رو باید ثابت کنیم، لزومش رو باید ثابت کنیم. ملکیتش که میخواییم ثابت کنیم میریم سراغ این آیه، میگیم این آیه احل الله البیع مطلق است، شامل معاتاتی و غیر معاتاتی میشود، بله؟ در میگه این مطلقه که شامل معاتاتی و غیر معاتاتی میشود چه چیزی رو داره برای شما حلال میکنه؟ میاد راجع به خود آیه حالا حرف میزنه، چه چیزی رو داره برای شما حلال میکنه؟ اینجا میشه که تکلیفی و وضعی بودنش رو بحث میکنه، که اگر گفتی بود که وضعی که حلیت مثل نجاست، درست شد؟ نجاست یه حکم وضعیه دیگه. میگه چی؟ میگه این چیز نجس است، حکم وضعی، باید حالا تکالیفی بر این نجاست بار میشود. چه تکلیفی بار میشه؟ حرمت نماز خوندن. احکام تکلیفی اون پنج تاست دیگه، حرمت نماز خوندن و این لباس، وجوب تطهیر این لباس واجب بودنش، درست شد؟ احکام تکلیفی بار میشه برای نحوه بره. اگه گفتی این هست هیچ، ولی اگه گفتی این حلال بودن حکم تکلیفی رو داره برای شما ثابت میکنه، یعنی چی داره ثابت میکنه؟ یعنی ملکی اباحیت در تصرفات، اباحه در تصرف. در چه صورتی شما مباح برات که تصرف بکنی، خرید و فروشش بکنی، ازش استفاده ببری؟ در صورتی که ملکیت حاصل شده باشه. پس یه بار دیگه بگو.
خب من تو حالت قبلی گفتیم سه تا نظر داریم، یکی میگن اباحه تصرف، ملکیت لازم، ملکیت جزم. بعد اگه بخوایم
گفتیم نظر متأخرین چیه؟ ملکیت لازم. میخوایم ملکیت لازم رو اثباتش کنیم.
اگه نظریه حکم تکلیفی رو بگیریم نمیتونیم بگیم که ملکیت، باید بگیم اباحه تصرف.
ببین میگه این اباحه تصرف از کجا میاد؟ از ملکیت.
خب اونایی که سه تا نظر داشتن که گفتن اباحه تصرف، ما
داره رد میکنه تصرف. دیگه داره اون نظر اباحه تصرف یا رو رد میکنه، میگه این حلال بودن درسته که میگه اباحه تصرف، ولی شما کی اباحه تصرف داری؟ وقتی که ملکیت داشته باشی، درست شد؟ بخونم حالا. اما المعاتات فقط وقعت مورد للاختلاف، اما بیع معاتاتی واقع شده برای چی؟ مورد اختلاف. فقط نقل از شیخ الاعظم قدس سر و شیخ انصاری شیش تا قول چیکار کرده؟ نقل کرده. فیها اهمها، مهمترین اونها، افادته الملک لازم، این که معاتات افاده ملکیت لازم میکنه، و افادتها الملک الجائز، افاده ملکیت جائز میکنه. قول سوم و افادتها لاباحه تصرف لاغل، افاده میکند اباحه تصرف را، نبیشتر. فقط چی میرسونه؟ اباحه تصرف میرسونه. ول مختار لدى المتأخرین، افادتها الملک کالعقد لفظی لعدت وجوه، اون چیز قولی که اختیار کردن لدى المتأخرین، نزد متأخرین، فقهای متأخر میگن افاده ملک میکنه مثل عقد لفظی. چرا؟ به خاطر یه سری دلایل، یکی از اونهاش اینه، التمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، تمسک میکنیم مطلق بودن این فرمایش، به تقریب یعنی اینجوری استدلالش میکنیم، به تقریب یعنی استدلالمون اینجوریه، ان المراد من حلیت البیع اما الحلیت الوضعیه و بذلک نسبت الوضعیه. اگر گفتی منظور از احل الله البیع حلیت وضعیه، حکم وضعی داره بهت میده، که هیچ دیگه حرفت تموم شد دیگه، حکم وضعیه. حلیت یعنی چی؟ لانها عبارت عن نفوذ و امضاء، یعنی نافذ است، یعنی امضا داره میکنه، یعنی چی؟ یعنی ملکیت حاصل شد، تموم شد رفت. اول حلیت تکلیفیه، یا اینکه نه حکم تکلیفی داره به شما میده، و به ذالک نسبت المطلوب ایضا، حکم تکلیفی هم که بده اشکالی نداره. چرا؟ لان الحلت تکلیفی لیس منسوبا الى نفس البیع، این حلیت تکلیفی به خود اون بیع که تعریفش کردیم تملیک و عین به عوض نیستش که، لعدم احتمال حرمته تکلیفا لیت فعب اثبات جوازه، برای اینکه احتمال نمیدادیم حرمت تکلیفی بیع رو تا اینکه دفع بکنیم با این آیه اثبات جواز این بیع رو، بلکه چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ خب منسوب الى تصرفات المترتبه علیه، بلکه این حلیت خب
این حل تکلیفی نسبت داده می شود به تصرفاتی که مترتب بر این بیع است و لازم و اباحت جمعی تصرفات المترتبت علیه صحته و افادته للملک. حالا اگر لازمه این که مباح باشد همه تصرفاتی که مترتب بر این بیع باشد صحت بیع، لازمش میشه صحت بیع و افاده ملکیت بیع. در چه صورت شما میتوانی همه تصرفاتت مباح باشه؟ در صورتی که مالکش باشی. پس اون قولی که میگه افاده اباحه میکن، اباحه تصرف میکنه، قوله قوله چیزی نیست، ضعیف. خب ضعیفیه. چرا ضعیفه؟ چون وقتی میگی که در نهایت یعنی مالکش باشی که بتونی همه گونه تصرف درش بکنی دیگه، درست شد؟
حالتی رو نداریم که مالک
نباشی
ولی مباح باشی تصرف.
حالتی رو نداریم که چرا؟ مثلا وکیل باشه، مثلا وکیل باشه یا مثلا اجاره کرده باشه. ولی چی؟ جمعی تصرفات رو وقتی داری مباح میکنی دیگه مالکیت میشه، درست شد؟ اون جایی که مثلا وکیله در جمعی تصرفات وکیل درست شد؟ یه نکته ای هم که داره، حالا همینجا بتونیم اصلا چرا این بحث حرمت تکلیفی و حل تکلیفی رو کردیم؟ اصلا احتمالاً منظور حرمت حلیت تکلیفی باشد. چرا؟ چون بعد از اینکه میگه حل الله البیع و همون شفا داره حرم و حرم الربا، حرمت ربا میشه حکم
تکلیفی.
وقتی ربا رو آورده در مقابل حلیت بیع قرار داده، احتمالاً این حلیت بیع هم حکم تکلیفی محسوب باشه، درست شد؟ و اذا ثبت بالآیت الکریمه افادت البیع للملکیه، هنگامی که ثابت شد به واسطه این آیه کریمه که بیع افاده ملکیت میکنه، فیتمسک به اطلاق حال تعمیم ذلک للمعاطات بعد ما کانت مصداقا من مصادر البیع. حالا که گفتیم بیع افاده ملکیت میکند، پس شامل هر گونه بیعی میشود. پس تمسک میکنیم به اطلاق این آیه که چیکار میکنیم؟ عمومیت دارد ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی بیع به معاطات بعد از اینکه ثابت شد، بعد ما کانت، بعد از اینکه شد کانت، هیه به کانت به کی برمیگرده؟ به این معاطات. یاد از اینکه این معاطات مصداقی از مصادیق بیع بود، بله یا نه؟ بله؟ دیدین چجوری اثبات کرد؟ جالب بود؟ این فقه استدلال خیلی قشنگه. یعنی اساره همه درسایی که شما توی حوزه انشاءالله میخونید اینه که چی میشید؟ فقیه بشوید که بتونید اینجوری استدلال یاد بگیرید. خیلی خیلی زیباست. یعنی یه چیزی میگن یه چیزی میشنمید. امتحانش فکر نکن، واسه درس واسه خودش بخون، درس واسه حالش بخون. امتحان یه چیزی جداییه، نه مهم نیست.
یه
چیز دیگه که میاد فعلا میگیره. نه، اگه شما انصافا درس رو واسه حالش بخونید، واسه لذتش بخونید، با این سیر نمیشی که میری هی نگاه میکنی یه جای دیگه، یه مطلب دیگه کنارشه. بعد دیگه وقتی که رفتی اونجوری درس خوندی، دیگه این مطلبی که همین الان بعد امتحان میخوای بخونی اصلا میشه چی؟ ابتدایی. اصلا دیگه مهم نیست. شما رفتی چاپ کتاب بالاترش هم نگاه کردی. گفتم بهتون چه جوری برید نگاه کنید؟ نگفتم؟ گفتم برید مدرسه فقاهت. برید بزنید تو سای مدرسه فقاهت. مدرسه فقاهت درس خارج تمام استادای تهران، قم، نجف، مشهد، همه جا رو داره. خب بعد شما میزنید اینجا زربین داره که جستجوه، اینجا نوشته جستجوه پیشرفته. شما بزنید مثلا تعریف بی، بزنید تعریف معاطات، بعد بزنید تو درس خارج ها میگرده برای شما میاد. درس خارج آقای جواد دیانبولی هست، درس خارج فارسی قشنگ متن راحت توضیح دادن. برید راجع به همه اینا دو تا دونه برای هر درسی که ما اینجا میدیم سر کلاس شما دو تا درس خارج ببینید. نمیسید ایجاب قبول بی جستجو کنید. میشه چی میشه؟ کاری هم نداره. مثلا تو گوشیتون هیچ کاری نمیخواد، هیچ زحمتی نکشید. همین تو فقط کتاب این زحمت که میخواید بکشید این باشه که کتابی کاغذ پیشتون باشه، یه یادداشتی بنویسید از روش که یاد تو ذهنتون بمونه. بعد ببینید چقدر قشنگه. بیارید سر کلاس هم بخونید که ما دو نمره میخوایم بهتون بدیم یه چیزی بشه براتون. خب این شد پس چی؟ افاده ملکیت کردن. حالا بخوایم افاده لزوم کردن، گفتیم افاده ملکیت لازم میکنه. چهار تا دلیل براش میاره. چهار تا دلیل برای چی میاره؟ لازم بودنش. اول دلیلی که میاده چیه؟ اصل لزوم بودن رو میاره، همونی که گفتیم.
ما یه سری اصول داریم،
اصول لفظی بهش میگم،
مثلا مثل اصل طهارت، مثل اصل ای گفتی اصل چی؟ اصل تسهیل، مثل همین اصل لزوم توی اصول میخونیم، مثل اصالت و حقیقه. یعنی چی؟ نمی تو بگم تو اصالت و حقیقت کتاب کلاس اصولتون یه پوز بدید که میدونیم یعنی چی؟ یعنی هرگاه شک میکنیم که این معنایی که برای لفظ اومده معنای حقیقی یا معنای مجازی، اصل اینه که معنای حقیقی باشد، به این میگم اصل حقیقه. یعنی هر موقع شما شک کردی این حرفی که الان زد شوخی گفت یا جدی گفت، اصل بدیده که جدی بود، اصالت الحقیقه. تو اصل طهارت میگه چی؟ شک میکنی که یه چیزی پاک یا نجسته، اصل چیه؟ پاکی بودن طهارتش. یه اصلی هم داریم اینجا لازمش داریم، میگه اصل لزوم، شک میکنی که این عقل لازم است یا جایز است، اصل بر این است که این عقل لازم باشد. برای جواز شما نیاز به چی دارید؟ دلیل دارید. یه اصل خیلی مهم داریم اصالت و تسهیل. اصل در قواعد و قوانینی که خداوند متعال وضع کرده این هست که آسان بگیره بر مردم، سخت این یه اصلی که پرتیکاشه میدازه چون احاطه میکنه همه اصلهای دیگر، مثل همین اصل لزوم زیر نظر اصل تسهیله. اصل لزوم میگه چی؟ میگه حق نداری یه طرفه به هم بزنی، باید چیکار کنی؟ دو طرفه باشه تا بتونی به هم بزنی. جواز رو داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه دیگه. پس یه شعبه ای از اصالت و تسهیل، چون حق دیگران ضایع میشه. شما عقل ببندی همون دلت خواست جایز باشه، یعنی دیگه همون دلت خواست بزنی زیرش، با اون طرف چی میشه؟ خسارت وارد میکنی دیگه. یکیش اصل لزومه که حالا میاد میگه چی؟ ما توی چی داشتیم بحث میکردیم؟ توی معاطات رو که گفتیم مهمترین دلیل توی ملکیت همون اصلاح ادله امضا بود. اینجا هم از همون اطلاق ادله امضا استفاده میکنیم. اطلاق ادله امضا چی گفت به شما؟ گفت معاطات هم مانند چیه؟ بیل بله. یا نه حالا بیل میشه قولی، عقد قولی، معاطات میشه عقد فعلی. فرقی نمی کنه، دوتایشون یکی هم شامل هر دوتاش میشه. پس در لزوم تبعیت میکنه از عقد قولی. چرا که عقد قولی به عقد لازمی است، معاطات هم عقد لازمی است، فرقی نمی کنه. درست شد؟ یه اشکال اینجا وارد میکنن. اشکال چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال میگه که اگر معاطات به همراه شرط لزوم باشد لازم است و الا فرد. نگفتی یه چی؟ یعنی اگر توی معاطاته اومدی شرط لزوم رو گذاشتی این میشه لازم، و اگر نذاشتی لازم نمی باشد. یعنی باید یه چیزی، یه جزئی جداگانهی به این عقد اضافه بکنی تا این عقد بشود لازم به این معاطات. آفرین. باید یه قرینه، یه چیزی وجود داشته باشه. معاطات خودش این رو نمیرسونه به شما. وقتی شما داری اینو میدی، اونم داره اونو به شما میده، هیچ حرفی به هم نمیزنید، این دلالتی بر لزوم نداره. مگر اینکه یه قرینه ای، مگر اینکه بگید که پس نمیدم به هتا، امضا بکنیم که این دیگه عقدمون لازم باشد، وگرنه لازم نیست.
جواب این اشکال رو چی میدیم بهش؟ جواب این اشکال قشنگه؟ جوابش هم ندیم دیگه به خوبه. بد نیست. بد نیست اشکالش. جواب بهش چی میدیم؟ گیر
نزوم جزء جداگانه برای یا معتاد محسوب میشه یا نمیشه؟ جزء جداگانه نیستش که، جزء ماهیت عقد بیع است، جزء ماهیت بیعه. حالا این بیع دو حالت داره، یه وقت بیع ما عقدی است، یه وقت بیع ما معتادی است.
درست شد؟ بله؟
ده.
این جوابیه که میدیم. جواب قشنگه؟ اشکالش هم خوب بودا؟
نه، جواب چی شد؟
جواب میگه که لزوم جز جداگانه برای عقد یا معاتات نیست، جز ماهیتشه، جز عنصرشه، باهاشه. حالا این جز عنصر به اینه که پس نده، درست شو؟ یه طرفه نشه پس باش کرد، نیاز به قرینه نداره، جز ماهیتشه. حالا پس بخونیم. اما ان الملک الحاصل بها لازمون. بچه ها کجا هستن؟ بیرونن، بیاین تو خانم ها، بابا بیاین یاد بگیرید. ما اینجا میگیم بعد از شما وقت کتاب که ندارین الحمدلله و المنه، بیرونم که بشینین الحمدلله و المنه. ما هم اینجا اب ندارن، بعد میمدید تو دیگه. مادر من شما یه دقیقه بیشتر سر کلاس باشید، ما داریم درس میدیم، برای ما غنیمت میدید. اصلا بیرون نشین به هیچ شما. اما ان الملک الحاصل بها لازمون، پس ملکیت رو که ثابت کردیم، حالا میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ لزومش رو. فل اصالت لزوم فی کل عقد یشک و فی لزومه و جوازه، اصل بر لزوم است در هر عقدی که شک میکنیم در لزومش و جوازش. التي يمكن الاستدلال عليها بعده وجوه من قبيله، اون اصل لزوم، التي برمیگردیم اون اصالت لزوم، اون اصل لزومی است که میتوانیم استدلال بکنیم بر اونها به عده وجوهی. چهار تا دلیل براش میاریم. الف التمسک باطلاق قوله تعالی اوفوا بالعقود، وفای به عقد بکنید. اینجا چرا اوفوا بالعقود آورده بود؟ اونجا احل الله بیع آورده بود، فرقی نمی کنه. از این جهت که اونجا به معناش مناسب تر بود، اینجا میخواد وفای به عقد رو بگه. وفای به عقد بکنید یعنی چیکار کنید؟ عقدها رو بر هم نزنید. یعنی عقدها چی هست؟ لازمن، نجایز. درست شد؟ اوفوا بالعقود. فان المعاتات عقد غایته هی عقد فعلی لا قولی. اصلا نگو عقد نیست، عقد است. حالا نهایتا عقد فعلی است نه عقد قولی. با انجام دادن این عقد رو بستن. اصلا این بحث رو جدا نکن. مشهور فقها هم میگن که عقد داریم که ایجاب و قبول قولی دارد، یه معاتات داریم که ایجاب و قبول ندارد. میگه اینجوری بحثش نکن. معاتات هم عقد است که ایجاب و قبولش فعلیه. درست شد؟ والوفاء بالعقد عبارت اخرى عن اتمامه و عدم نقصه. آیه شریفه فرموده وفای به عقد کنید. وفای به عقد یعنی چی؟ یعنی تمامش کنید و نقصش نکنید، عقدتون رو برهم نزنید. فیثبت وجوب الوفاء بالمعاتات و عدم جواز نقصها. پس ثابت می شود وجوب وفا به معاتات و اینکه جایز نیست چیکار کنید؟ بشکنید. یعنی چی؟ عقدش چیه؟ لازم است. لا یقال ان المعاتات اذا کانت تتضمن لزوم فالوفاء بعقدها یقتضی لزومها. اینجوری گفته نشود، این اشکال رو نگیم که معاتات اگر متضمن باشد، یعنی در بر داشته باشد لزوم رو، فالوفاء بعقدها یقتضی لزومها. پس وفاء به عقد معاتات می شود مقتضی لزوم اون عقد. و اذا کانت تتضمن الجواز فالوفاء به عقدها یقتضی جوازها. حالا اگر متضمن جواز باشد یعنی چی؟ یعنی شما میگی چیزی جداگانه، یه شرط جداگانه به این معاتات بذاری، میتونی بذاری. اگر گفتی این معاتات من لازم باشد، لازم است. اگر نه جایز باشد، جایز است. میگه چی؟ و معهوف لا یمکن ان یستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها. پس در این صورت ممکن نیست که استفاده بکنی از وجوب وفای به این عقد لزومش رو. واجب الوفا هست، آره، ولی واجب الوفا هست، ولی شما باید چیکار کنی؟ میتوند متضمن این باشد که نقصش نکن، میتونه متضمن این باشد که نقصش بکن هر موقع خواستی. فانه یقال اشکال جواب بدیم اللزوم و الجواز حکمان طارئان علل عقد و لیسا جزء منه. لزوم و جواز جزء اطار یعنی عارض شدن، دو تا حکم عارض شده بر عقد است، یعنی جزء ماهیت عقد است و لیسا جزء من العقد، نه اینکه جزئی از عقل باشه عقد باشد، جزء جداگانه ازش نیستش که بگی که باش یا نباش. درست شد؟ شما یه دقیقه برم بالا بیام این کدوم بزن. فرق و تملک مال و اخذش از مالک قبلی بدون رضاهو برمیگرده به اون مالک قبلی، لیست تجارت ان تراز، این فرق این جایز بودن یه تجارت از تراز محسوب نمیشه. فیض خود تحت اکل مال به باطل منحیان، این اکل مال به باطل از این آیه قرآن گرفته شده که توی کتابای فقهی زیاد میاد این کلمه اکل مال به باطل کردن، یه جور اصطلاح محسوب میشه. این اینجا بر چه نگاه نکنی اینجا این جواز عقد میشه چی؟ اکل مال به باطل. درست شو؟ اصلا میدونیم کجایی دقیقا دقیقا هستی؟
اصلا من قبلیه این چیزی برای شما که گفتیم که اگر معاصد به همراه، یعنی اگر شرط لزوم داشته باشیم لازمه و لا فلا، یعنی دیگه لازمه. ولی اینجا داره میگه که فیل لا یغال، اشکالی که میگه میگه که متضمن لزوم میشه وقتی که از لازم گفته بشه، متضمن جواز میشه وقتی که شرط جواز آورده باشیم.
همینه گفتیم
دیگه. خب اینجا که نمیگیم شرط جواز آورده باشه،
یکی اگر معاتاد به همراه شرط لزوم باشد لازم است،
یعنی اگر شرط لزوم رو نداشته باشیم
جایز است. یعنی هر شرطی که شما بذارید،
یعنی میدونم میگه که پس اگر
خب حالا اگه شرط جواز، اونجا میگه اگه شرط جواز رو بذاری جایزه، یعنی خودش خود به خودی چیزی نداره، دلالت بر لزوم و جواز نداره. ما همینو میگیم، میگیم اگر معاتاد به همراه شرط لازم باشد لازم است، اگر شرطی نداشته باشد یعنی چی جایزه. تقریبا شبیه هم داریم میگیم دیگه. حالا یه مثال اینو هم میگیم. درست شد؟
اون قسمت آخر که نوشتیم که جزء ماهیت چه عقد باشه معاتاد، اینجا هم عقد معاتاد رو جدا حساب کردیم.
آره چون مشهور اینجوریه دیگه، برای همین ما اینجوری نوشتیم. ولی الان آقای ایوانی میگه چی؟ میگه بی
عقد،
میگه عقد، میگه معاتاد هم یه جور عقده، فرقی نمیکنه. نگو که عقد متقدمه به ایجاب و قبول است، ایجاب و قبول لفظی ملاک نیست، ایجاب و قبول چه لفظی باشد چه فعلی باشد چه معاتاد.
یعنی مشهور معاتاد رو در مقابل عقد
میدونه، مشهور متقدمی، مشهور متأخرین الان دیگه معاتاد رو جز عقد میدونن، مثل همین چیزی که آقای ایوانی. جیم چی بود؟ از توسط به حدیث نبوی که حلال نیست خون انسان مسلمان و نمانش مگر با رضایتش. فسخ و تملک مال و اخذش از مالک سابق بدون رضایتش پس چیه؟ به مقتضای حدیث حلال نیست. و همچنین تقریب استدلال کرده شیخ اعظم، قرب شیخ الاعظم و استدلال بالآیت الکریمه و حدیث شریف. استدلالی که شیخ اعظم، شیخ انصاری تو کتاب مکاسب در این مورد هم آورده با همین آیه و همین حدیث داد. میگه تقریبا ما همین رو داریم میگیم. دال جان
دم آدم عمرش منظور شده
کشتن دیگه.
همین اگه راضی باشه میتونیم بکشیم.
نه
میشه منو
مالش مالش نسبت به رضایت. اما انه یعتبر آن دال چیه؟ تمسک به استصحاب بقای ملکیت و عدم زواله به فسخ احد طرف. چی بود استصحاب؟ بگید ببینیم.
ابقاء امام
علامات. یعنی چی؟ یعنی اگر یک یقین سابق وجود داشت، یک شک لاحقی به وجود آمد، به این شکی اصلا لا تنقض الیقین به شک ابدا، هرگز یقینت رو با شک نقض نکن. اینجا هم همین کارو میکنیم، شک میکنیم که چی؟ شک میکنیم این معاصاتی که بسته شد آیا قابل فسخ هست با جواز، یعنی بدون رضایت هر دو طرف، با یک طرف قابل فسخ هست یا نه؟ میگه قابل فسخ. از شکی بود نه چی بود؟ فسخ یکی از طرفین بدون رضایت دیگری. یقینمون بر چی بود؟
بر
برای اینکه ملکیت حاصل شده، ملکیت حاصل شده، شک میکنیم با رضا، با فسخ یکی از طرفین بدون رضایت دیگری اون ملکیتی که یقین داشتیم نقض شد یا نقض نشد؟
بحثت موضوع داریم.
بحثت موضوع داریم. بحثت موضوع چیه؟ ملکیت. ملکیتی که یک چیزی برش عارض شده. چی عارض شده؟ فسخ یکی از طرفین بدون رضایت دیگری. آیا این ملکیت از بگیره؟ توی وضوع هم همینه دیگه. توی وضوع هم شما شک میکنی، وحدت منظورش اینه دیگه، شک میکنی برای اون طهارتی که داشتی، یقین داری برای اون طهارتی که داشتی شک میکنی که آیا این با اون خواب و چرتی که شما داشتی زائل شد یا نشد. بله خب، اما انه یعتبر فی المعاتات کل ما یعتبر فی العقد لفظی من شروطه. هر چیزی که در عقد لفظی، ببین باز دوباره خودش اینجا داره میاد معاتات رو با عقد لفظی جدا میکنه. میبینی اون چیزی که در معاتات معتبر است، هر چیزی که در عقد لفظی فل انه و عدم معلومه دیگه، و عدم ها کانت مصداقا عرفا للعقد والبیع یثبت لها کل ما ثبت لها ما. بعد از اینکه ثابتش کردی که این بیع این معاتات مصداق عرفیه برای عقد بیع، ثابت میشود برای هر چیزی که برای اون ثابت است تمسکن به اطلاق، یعنی که تمسک میکنی به اطلاق، به اطلاق چی؟ او خوب العقود حل الله البین و من های انتظه الوش فی ثبوت الخیارات فی ها. پس از همینجا معلوم میشه معاتات دارای همون خیاراتی که برای بیگ گفتیم هم هست. اما جریان ها فی جمیع المعاملات، یه جمله این کاری اول سفر این تیکش رو نخونده بودم، آره به خط آخر رو نخوندم از اینجا، و تثبت فی هل خیارات کما تثبت فی، درسته؟ یا تثبت فی ثابت می شود در معاتات خیارات همون جوری که ثابت می شود فیه در بیع، و هی تجری فی جمیع المعاملات، این معاتات جاری می شود در همه معاملات الا ما خرج به دلیل کن نکاح و طلاق و نذر و یمین. همه معاملات رو می توان معاتاتی کرد مگر اون چیزهایی که نص خاص دلیل خاص براش اومده باشه، مثل نکاح و طلاق و نذر و یمین. نذر و یمین نکاح معاتاتی میشه چی؟ اشکال داره یا نداره؟ ازدواج سیاه، در از سیاهی که بهش میگن ازدواج سفید میشه چی؟ نگاه معاصی که اشکال داره. اما جریان ها فی جمیع المعاملات فل انه بعد ما کان، اینا رو که خوندم، مصداقا حقیقیا لکل فرد من افراد المعاملات فیشمولها اطلاق و دلیل الامضا تلک المعامله و احکامها. اما جریان این در جمیع معاملات بعد از اینکه مصداق حقیقی برای هر فرد از افراد معاملات شد، پس شامل می شود اطلاق دلیل امضا اون معامله و احکام اون رو. کدوم معامله رو؟ چی داریم اثبات میکنیم؟ میگیم معاتات در همه معاملات می شود. چرا می شود؟ چون می شود مصداق حقیقی برای همه اون. وقتی که شد مصداق حقیقی پس شامل همه شون می شود. درست شد؟ مثل همین احل الله البیع، دلیلمون بر بیع چی بود؟ این آیه بود. این آیه اطلاق داشت، پس شامل معاتاتی و غیر معاتاتی هم میشد. حالا پس چرا توی نکاح و اینها نمیشود؟ اما وجه استثناء مازوکه، اما وجه اینکه نکاح و طلاق و نذر و یمین و اینها رو استثناء کردیم، فل دلیل خاص دال علا اعتبار لفظ فی کل واحد منها حسب ما یه اتفاقی محلی میشه. همونجوری که در باب طلاق و نکاح و اینها میگیم که نیاز به اون دلیل صیغه خاص هست، چرا؟ چون روایت های متعددی بر این دلیل ها از ائمه معصومی علیه السلام آمده. خب شروط متعاقدین بخونیم، چقدر وقت داریم؟
8 دقیقه
وقت داریم. خب پس میخونیم. بچه ببخشید که شروط متعاقدین یعنی چی؟ یعنی دو طرف عقد باید یه شروطی داشته باشه. اولش چیه؟ این که بلوغ داشت، بلوغ بالغ باشن هر دو طرف، مگر این که نقش اونها در بای فروختن و خریدن نقش مالکیت نباشه. یعنی نقششون چی باشه؟ وسیله باشن برای خرید. یعنی پدره اومده قصد پنج کرده، پسره داره چی کار میکنه؟ میفروشه، فقط مالک نمیشه، حق تصرف نداره، اینجوری اشکال نداره. ولی اگر مال خودش باشه، شما میدونید مال کسی که بالغ نیست خودش حق خرید و فروش نداره. دیگه ببخشید دیگه، آخری مدیرش اینه که ما اینجا به این شیر بریم.
در بله
چی؟
میشن؟
در دلال باشن؟ مثل همین مثالی که زدم پسره پسر بچه واسه در مغازه باباش، شما اجازه داری بری ازش خرید فروش بکنی؟ یا شما پول میدی برادر کوچیکت یا فرزندت بره خرید بکنه، اشکال داره اشکال نداره؟ اشکال نداره. چرا؟ چون نقشش چیه؟ نقش واسطه است، نقش وسیله، واسطه نه، نقش وسیله است. به عنوان یه وسیله داره این کارو کنه. پورسانت هم نمیتونی بگیره چون اون چیه؟ وسیله. مگر اینکه اجرت بهش بدی، اجرت شاید بتونی بهش بدی، ولی پورسانت
معنی نداره. پورسانت مال کسی که
مالک بشه. این الان نمیتونه که به عنوان کار کنه، به عنوان مالک شدن که. شرط دوم قصد داشته باشه، عاقل باشه، اختیار داشته باشه، مالکیت در تصرف داشته باشه. یادتونه میخوندین محجور کی بود؟ محجور کی بود؟ چند مدل محجور؟ باب الحج خوندیم دیگه. چیا؟ تفریح و مفلس و مجنون و صغیر و اینا همه چی بود؟ محجور بود دیگه. یعنی مالکیت بر تصرف نداشت. حالا عقد هم میتواند فضولی باشد، که حالا توی فضولی بودن عقد همون موقع داشتیم که عقد فضولی چه عقدی بود یادتونه؟ یه نفر میمد از طرف بایه میفروخت. از چه صورت این عقد صحیح بود؟
بایه
رضایت میداد، مالک اصلی رضایت میداد. بعد میگفتیم حالا این رضایت کاشف است یا ناقل است. رضایت کشف میکنه از این که این به محض فروختن مالک شده، یا رضایت تازه به واسطه فروختن، تازه به واسطه رضایت انتقال ملکیت پیدا. ثمرش توی چی بود؟
بچه‌ی
اون ثمره، ثمرش توی اون نمایش، نماء منفصل اون مبیع بود. یادتونه؟ خوبه اینا رو خودم گفتم، وگرنه قشنگ قیافه می‌گرفتیم ما اصلا اینا رو نشنیدیم. اما اعتبار البلوغ، این که بلوغ معتبر است، سه تا دلیل براش میاریم. یه دونه دلیل آیه شریفه میفرمایند، اولا که ادعای اجماع براش میکنه. بعد دلیل اول براش میاریم که آیه شریفه میفرمایند که وقت الولیتاما حتی اذا بلغوا النکاح و ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. بچه ها رو، یتیما رو تا زمان نکاحشون آزمایششون بکنید، اگر دیدی توی این آزمایش موفق شدن، پس اموالشون رو بهشون چیکار کنید؟ بدهید. این یعنی چی؟ این دیگه مشخصه، ظهور داره. در چی ظهور داره؟ در این که دست آوردن اموال متوقف است به چی؟ بلوغ و رشد. تازه تازه هم بلوغش هم رشدش دیگه. بله، هم میگه هنگامی که به بلوغ رسیدن، بیاین رشدشون رو چیکار کنین؟ آزمایش بکنین، امتحان بکنین. پس هم بلوغ رو داره میگه هم رشد. حتی قبل از بلوغ اصلا نمیخواد آزمایششون بکنین، حتی اگر رشید باشه، یعنی حتی اگر فهمه تمیز بده، باز هم نمیتونید بهش بدید. خب حالا بخونیم اینو. اتمسک به قول تعالی فان ظاهره اناثتن جواز تصرف سبیب بلوغ نکاح الذی هو کنایه عن تجاوز فطرت الصباب. یعنی چی؟ ظاهر این آیه شریفه منوط میکنه جواز تصرف سبیب رو به اینکه برسد به سن نکاح. کدوم سن نکاح؟ الذی به اون بلوغی که کنایه از گذشتن فطرت بچگیه، زمان بچگی، یعنی این که زمان بچگیش بگذره که این به زمان نکاحش برسه، بلوغ نکاح برسه. و هوبه و اینکان. حالا یه اشکالی داره این آیه. اشکالش چیه؟ آیه داره ماره یتیم رو میگه، ماره همه رو نمیگه. پس غیر یتیم باید چی کار میکنیم؟ میگیم فرقی بین یتیم و غیر یتیم نیست. مهم. حالا چرا آیه داره صرفا یتیم رو میگه؟ چون یتیم معمولا داره اموال جداگانه هست، مثلا ارثی بهش رسیده، اموالی داره. درست شد؟ معمولی نیستش که یه بچه‌ای که حالا پدر داره اموالی هم جداگانه از پدرش داشته باشه، مگر اینکه مثلا یتیم باشه که اموالی داشته باشه. برای همین میاد میگه، وگرنه فرقی بین یتیم و غیر یتیم نمیکنه. و هوا و امکان خاصن بین یتیم و به تصرف بی اموال نفسهی دون تصرف بی اموال غیرهی الا انه یمکن تعمیم به ذم عدم القول بالفرض بل الاولویت به لحاظ تصرف بی اموال غیر. میگه وهوه و این آیه اگرچه که اختصاص به یتیم داره و به تصرف در اموال یتیم داره، نه تصرف در اموال غیر یتیم، مگر اینکه ممکن نیست الا انه یمکن، مگر اینکه ممکن است تعمیم بدهیم به ذم اضافه بکنیم که فرقی عدم القول بالفصل قول ببخشید عدم القول بالفصل با قول به عدم فصل دوتاه. بنویسید این جمله کنار خودتون، عدم القول بالفصل با قول به عدم فصل، بگید چه فرقی با هم دارن؟
یعنی قولی نداریم
به اینکه فرقی بین یتیم و غیر یتیم باشه، خب؟
یا اینکه قولی داریم که
عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل یا قول به عدم فصل،
یعنی یه قولی داریم که میگه اینا
فرقی، این دوتا با هم فرق میکنه. الان اینجا کدومه؟ میگه عدم القول بالفصل. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نگفته که فرقی بین یتیم و غیر یتیمه، هیچ کس نیومده جای اینها رو از هم جدا بکنه، درست شد؟ بلی اولویه، بلکه اصلا اولویت دارد غیر یتیم به لحاظ تصرف در اموال غیر، یعنی چی؟ به لحاظ تصرف در اموال غیر یتیم اولویت دارد، یعنی چی؟ اولویت رو چی میبینی؟
چون یتیمه یک
کسی
دیگه
هم میتونه بیاد اموال
اینا
رو
تصرف
کنه دیگه. این که یتیمه غیر یتیم اولویت دارد از یتیم، چرا؟
غیر یتیم اولویت
داره دیگه، غیر یتیم اولویت داره بر یتیم، در چی اولویت داره؟
در
این که اموالش دست خودش نباشه، بله؟ کسی که پدر بالا سرشه اولویت داره که به طریق اولا اموالش دست خودش نباشه. اون که پدر بالا سرشه اموالش دست خودش نباشه، اونی که پدر بالا سرش نیست ها؟ اون دست خودش باشه؟ نمیشه که روز شو پس
اولویت رو کجا
متشبه
کنیم؟
ببینید عقلیه، عقلیه دیگه، اولویت اگر عقلی نباشد ملاک نیست، نمیتونی بشه همین.
خب خیلی
دلیل نمیشه، چون مثلا پدر، ببین اولا دلیل مهم اینه که
بدن اولش دست خودش نیست، اون که پدر ندارم بخواه اولش دست خودش باشه،
ببین اون که پدر
نداره،
نه ببین
چون تو پدر نداری،
این که پدر نداره یعنی پدر چه خصوصیتی داره؟ ولیه، درست شد؟ این که ولی ندارد اولش دست خودش بهتره که باشه، که بهتره باشه که دست خود، وقتی پدر نداره ولی نداره خودش ولی خودش باشه. حتی به این هم میگیم تو اموال دست خودت نباشه، چه برسه به اون که ولی دارد، به طریق اولا اون کسی که ولی دار، اون به طریق اولا اون کسی که ولی دارد هم اموالش دست کی باشه؟ دست ولیش باشه. حالا یه اشکال اینجا وارده به این آیه، میگه آیه نمیتواند نهی از معامله به سبی بکنن. آیه داره میگه چی؟ اموالشو بهش ندید. نهی از معامله رو شما از کجا این آیه در میارید؟
خب وقتی معامله میکنی باید مالک
هم پولن
بشید دیگه،
نمیشید دیگه،
چیزی نداره.
حالا برید ببینید، اینو تو درس خارجا میتونید بگردید پیداش کنید، کافیه همینو بزنید. اعتبار بلوغ برید، بلوغ بله، ببینید چه حرفای راجبه این میاد، این آیه رو میاره راجبه این آیه حرف میزنه، استدلال میاره، خیلی هم خوبه. پس شد تا صفحه 14 صلی الله علیه و سیده محمد و آله الطاهرین.